همدان بعضن در مسجد مهدیه و جاهای دیگه برنامه داشتم. من در دوران نوجوانی بودم و خدمت شما، من تا یه دوست رفیق شفیقی داشتیم به نام مرحوم امیر چلویی که رفتیم و در ممسنی که ایشان تبعید بود یه سر به ایشان زدیم. ایشان در یک خانه محقر اونجا تبعید بود و بلافاصله پس از ورود ما در حقیقت از ما پذیرایی داشتن و خودشان در حقیقت پذیرایی شخصا انجام میدادن و اجازه نمیدادن که دوستان خیلی همکاری بکنند و دوست داشتن که پذیرایی با خلاصه حوصله خودشان انجام بدن. این برای من خیلی جالب بود که من
این قبل از ملاقاتتون در مسجد مهدی بود.
قبل از انقلاب دیگه. آها. قبل از آشنایی رو دارم عرض میکنم. علاوه بر اینکه همدانیشان رو دیدیم، در یک نوبت هم من رفتم ممسنه شیراز با دوستمان که ایشان تبدیل بود. اینه که عرض کردم به ایسنا نگفتم. این با خدمت شما میتونه به عنوان آشنایی باشه. و در نهایت هم بعد از پیروزی انقلاب یه من همدان بودم که جلو استانداری داشتم میرفتم که به همراه یکی از دوستامون از روی شما که آقای استاندار چون آشنا بودند و آشنا یعنی دوست بودیم و همچنین معاونشان از من خواستن که ما سوار ماشین بشیم و نگفتن که کجا. وقتی رفتیم دیدیم در خدمت آیت الله مدنی هست تو بیتشان. بعد گفتن که شما رو همراه ما بیایید. بعد ما رفتیم اونجا. بعد از اینکه صحبتهای لازمه کردن من دیدم اشاره کردن به بنده و اون دوستی که همراه من بود. گفتم که آقا این دو نفر ما ازشون تقاضا کردیم و میکنیم که مثلا بیان همکار ما تو استانداری بشن، تو شرایط حساس انقلاب هستیم، مثلا حالا خانواده شهید هستن، شناخت لازم داریم و یه سری توانایی ها دارن که احساس میکنیم که میتونن نیروی خوبی برای ما باشن. بعد میگن که ما میخوایم بریم درس طلبگی بخونیم. بعد حاجا رو کرد به ما فرمودن که شما درس طلبگی رو چی میخواییم بخواییم؟ گفتیم خب مثل همه کسایی که میرن و کموزایی. گفت نه الان شرایط انقلاب ایجاب میکنه که اینم آقای استاندار تقاضا دارن که شما همکارشان باشید، نمیخواییم این کار رو ادامه بدیم و بیاید با ایشان کمک کنیم. که از اون بحثه بود که ما وارد استانداری شدیم در سال 1360
بله.
تا 30 سالم خدمت اونجا کردم. این دو تا مورد رو من نگفتم به ایشون، الان خدمت شما میگم.
ممنونم.
مونتا بحث آیت الله مدنی، خب ایشان به لحاظ اینکه در زمان حیات خودش در این مسیر الهی واقعا پی گرفته بود و حرکت میکرد و سکناتی که داشت از خودش در نوع خودش واقعا بدیع بود و حالا من عرض میکنم چون ایشان الهی فکر میکرد، پیرو ولایت فقیه هم بود، حضرت امام رو واقعا علاقمند بودن و قبول قطعی داشتن، لذا خدماتی که با این انرژی در هر جا که بود انجام میداد انصافا منشأ خیر و برکت و سلامت بود برای مردم، به خصوص مستضعفین و اونهایی که ما دغدغه‌شون داشتیم و ایشان دغدغه داشتن. از بزرگ شما که چون داره تقوی الهی بود لذا از خدا ترس بود و از خدا به غیر از خدا چیزی دیگه بیم و حراسی به کسی در دلش راه نمیده. ایشان واقعا پیرو به حضرت امام بود و سعی میکرد اطاعت اوامر ایشان رو داشته باشه. خود شما مستحضرید که ایشان در طول عمر با عظمت و برکتش دائم در از نجف یا عراق به ایران، از ایران به جاهای مختلف قبل از انقلاب تبعید شد دیگه، بندر لنگه، نمیدونم خرم‌آباد، ممسنی شیراز، مهاباد و در همدان همچنین خدمت شما آمدن اینجا و دائم در تلاطم و تلاش و اونم تلاش خستگی ناپذیر بود خدمت شما، لذا اینا رو در مسیر انقلاب حضرت امام میدونست که برای خودش وظیفه میدونست که یه جوری باید مردم رو آگاه کنه، مردم رو تهیج کنه برای نابودی رژیم ستمشاهی. چون نصایحش مخلصانه بود و از ته دل برمی آمد لذا بر دلها می نشست و خیلی با عمل خودش سعی می کرد که اونها رو دقیقا در عمل نشان بده و در دل مردم جای کرده بود. ایشان احساسات بسیار پاکی داشت، اینقدر ظریف و لطیف بود. بارها شما تو اون ملاقاتی که ائمه جمعه داشتن در قم، ایشان رو در بین اون همه بزرگانی که از جمله آیت الله دست به شهیدان مهراب بودند، که خود آیت الله خامنه ای و همچنین رهبر معظم و سایر کسایی که بودن اونجا خدمت شما، ایشان به عنوان سخنران گفتن که اونجا صحبت کنن و اون چیزی که تلویزیون نشان داد، ایشان در طول اون مدت 10 دقیقه صحبت کرد، به وضع و خطابه پرداخت و اشک همجوری گونه هاشو گرفته بود که من وقتی میخوام برم مثلا نماز بخونم به خودم رجوع میکنم اینم آیا من اون کسی هستم که لیاقت دارم که مردم پشت سر من نماز بخونن. این چون خیلی احساس پاکی میخواد که وقتی شما یک احساسی دارید صحبت بکنید، بعد اشکم خود به خود جاری بشه.
ببخشید این جلسه مربوط به چی بوده؟
سالشو نمیدونم، ولی یه ملاقات بود، مثلا
گرد همایی بوده،
گرد همایی داشتن، بعد ایشان به عنوان سخنران برای وضع و چون اخلاقی بود، این شخصیت اخلاقی بود، بعد ایشان وقتی اونجا خیلی تحسین که همه اونجا واقعا در حال گریه بودند و مثلا برایشان خیلی قابل توجه بود که این صحبت های. من میخوام بگم که افراد رو از ته دل میسوزان، یعنی دلهاشون رو. خب این قسمت این موضوع بود و اما خدمت شما، ایشان چون قصدش آگاه کردن مردم بود، از هر وسیله‌ای برای جذب اونا که به سوی انقلاب بیان استفاده میکرد. به نظر من یکی از دلایلی که در همدان ایشان موفق شد که انقلاب رو را بیاندازه، افراد خاصی رو روشنگری بکنه، همین بحث ایجاد کانونهای خدمات رسانی بود. یکی قرض الحسنه مهدیه بود، یکی درمانگاه مهدیه بود و دیگری دارالایتام. یعنی برای کسایی که در حقیقت دستشان کوتاه بود و به جایی نمی رسید و برای امرار معاش و حقیقت حل مشکلات خودشون باید به اینجاها به راحتی می تونستن عبور کنن، با کمترین ورود پیدا کنن، با کمترین قیمت در زمین های بهداشتی و همچنین قرض‌الحسنه، و اگر هم یتیمانی که بی سرپرست مانده بودن و در حقیقت به همت بزرگان اینجا، همچنان شما میبینید که چون روی اخلاص بود این خدمات همچنان ادامه داره بعد. و خدمت شما، ایشان در هر پایگاهی که حضور پیدا میکرد سعی میکرد که به وظیفه الهی خودش در حقیقت انجام بده. یکی از چیاشون احداث مسجد مهدیه بود که افراد متمکن رو در حقیقت جمع کرد و باعث ایجاد مسجد مهدیه شد و اونجا شد منشأ اصلا انقلاب، چون افرادی که اونجا در کتابخانه بودن الان جزء بزرگان کشور هستن و خدمت شما رفت آمدهای شده مأمن و مکانی برای جمع کردن بچه های دلسوز انقلاب. خب ما دعای نطفه جمعه مهدی همینک ادامه داره و یادگاری از حضرت آیت الله مدنی هست که در اونجا اسم حضرت امام در بین دعا برده می شد توسط حاج آقای فرید که مرحوم شدن، و همچنین سخنرانی هایی که ایشان بعضن شرکت می کرد و مردم رو و افراد رو اونجا کاملا وضع و خطابه می کرد. خدمت شما، موضوع دیگه، ایشان خستگی ناپذیر بود در طول عمر با برکتش، عرض کردم دائم در حال رفت و آمد بود و سعی می کرد به وظیفه الهی خودش در حقیقت بپردازه و انجام بده. خدمت شما، ایشان یه لحظه ببخشید، خب ایشان یکی از ویژگی هایی که در دل مردم جای کرده بود این وجاهت ایشان بود. این وجاهت ایشان چون از لحاظ شکل و شمایل هم به حضرت امام خیلی نزدیک بودن و مردم وقتی که ایشان رو میدیدن انگار که حضرت امام رو دیدن، و چون حرفای حضرت امام، تبلیغی که ایشان میکرد در جهت برجه نوزج انقلاب بود، خود به خود یه جاذبه ایجاد کرده بود و یک معنویتی در مردم ایجاد کرده بود که دور ایشان رو بگیرن. و ایشان این فعالیت هایی که عرض کردم نمونش رو درش موفق بود، ولی بعد از انقلاب هم ایشان دو سه تا حرکت های بسیار مهمی انجام داد که قابل ذکره. یکی این که بیت ایشان که همگنون خب به موزه تبدیل شده جنب حوزه علمیه همدان، محل معوا و مدیریتی ایشان بود. تصمیم گیری اونجا صورت می گرفت، تصمیم سازی اونجا با بزرگان متنفذین شهر صورت می گرفت و اونجا بعد از اینکه اسلحه به دست مردم افتاد و در با یورش به کلانتری ها و جای مختلف، اونجا شده بود محل انبار سلاح‌های این گونه واحدهای انتظامی و نظامی اینها که بعد به جاهای منتقل، جای مطمئن منتقل داده میشد. خدمت شما، ایشان در تشکیل کمیته انقلاب اسلامی، اول انقلاب، من تو خودم حضور داشتم در اون سالهای ابتدایی و با مدیریت علی آقا محمدی در حقیقت اونجا مدیریت داخلی اونجا شروع به کار کرد، ایشان نظارت لازم رو داشتن و من می دیدم جلساتی که بعضا خود من حضور داشتن با حضور ایشان تشکیل می شد و به در حقیقت نظمی که لازم بود در شهر گسترش پیدا کنه ایشان خیلی کمک می کرد. خدمت شما یک مورد مهمی هست و اونم اطلاعیه هست که من تاریخش رو نمی دانم ولی میخوره که اول انقلاب باشه. ایشان در 4 بند یک اطلاعیه بسیار جدی و هشدار دهنده به مردم داد. یکی این که شما اجازه ندارید به اقلیت‌های مذهبی که در همدان اونجا تقریبا جمعیتی داشتن و یک راستایی در همدان به نام نصارا و یهودی ها اونجا بود، فرمودن که هیچ گونه اهانتی نباید اینها بشه و اینها در پرتو نظام جمهوری اسلامی که نبود، نظام انقلابی ایران، اون موقع اینها هستند و نباید کسی بهشان بی احترام میکنه. بحث دوم رو ادام کردن که مردم از تخریب هر گونه امکاناتی که مال حق الناس هست، مال مردم هست، خودداری بکنن. و مورد سوم این که فرمودن انجام امور مهم قطعا باید با نظر من صورت بگیره و این کلمه ای رو که من میگم این چیزی بوده که تو اطلاعیه من از زبان کسی شنیدم که نوشته بودن که هر اقدام مهم باید با اجازه من صورت بگیره و این صلابت و مدیریت و از شما که اتکاب نفس ایشان رو نشان میده که تو شرایط احساس این احساس بهش دست داده بود که باید اینجوری بنویسه. و یک کمی که ارتشی ها و عناصری که به ما میپیوندن اینها و با ما بیعت میکنن، با نظام اسلامی بیعت میکنن، از هر گونه تعرض باید در امان باشن. شما بگوشی؟
بله بله، من دارم یادداشت میکنم.
بله بله، خدمت شما. از جمله شهربانی سابق و همچنین ارتش، اینها به عجب موردی بود که تو اون اطلاعیه عجب ایشان دوستان عنوان میکنن که ما توی اتاق نشسته بودیم بیت ایشان، دیدیم تلفن به صدا در آمد. اتفاقا ایشان نزدیک تلفن پشت میزشون که میز کوچیکی بود جلوشان میذاشتن و اینها گوشی رو برداشت. بعد به ما اشاره کردن که ساکت باشیم. متوجه شدیم که حضرت امام رحمت الله علیه پشت خطن. بعد ایشان ظاهرا اینجور فرموده بودن که آقا اسدالله، تانک از کرمانشاه میخواد بیاد تهران و یورش ببره و مردم رو قلقم کنه، به هر صورت که شده جلو اینها رو بگیر. بعد ایشان بلافاصله این قضیه رو مدیریت کردن و خود شما اون قضیه که من نمیخوام دیگه خیلی شرح بدم، حماسه که تو جاده کرمانشاه به وجود آمد و تعدادی هم شهید شدن،
کفن پوش با مردم اونجا
بله با مردم رفتن، تانک رو از کار انداختن، پولا رو خراب کردن، یه خدمتی شکل ایشان دارن از شما که جلو ایشان رو گرفتن، ارتشی ها پیوستن، خیلی داستان. خود آیت الله مدنی اونجا کفن پوشید، حضور پیدا کرد، خیلی جالبه. ایشان در اینه که میگم جدیده، الان از خدمتان گفتم کفن یادم آمد، ایشان در دو سه جا ایشان کفن پوشیدن. یکی این حادثه، یکی هم قضیه عراق بوده که ممنوع کرده بوده صدام پیاده رویه نجف به کربلا که حق ندارید که این مسیر پیاده بیایید و اینها، زوار رو منع میکرده. ایشان به همراه یاران خودشون، دوستان خودشون در نمیدونم چه سالی ولی در یک مقطعی اونجا کفن پوشیدن و رفتن این مسیر رو طریق تهی کردن و در حقیقت به این قضیه هم جامعه احمد پوشاندن. خدمت شما یکی از قضایایی که وجود داره و اونم خدمت شما بحث این قائله هایی بودش که تو کرماشا توی ببخشید کردستان به وجود میامد، عناصر ضد انقلاب به یه نوعی اونجا جمع شده بودن، از طاغوتی گرفته تا گروه های معاند و گروه های منحرف و از اون مسلح، و وضعیت سنندج رو به هم زده بودن. حتی پادگان سنندج رو یه مدت در تسخیر خودشان داشتن. ایشان به امر آیت الله مدنی سپاه وقتی تشکیل شد و یک شورای فرماندهی براش تشکیل شد به فرماندهی سرکار مرحوم خانم دباغ،
بله،
که ایشان در حقیقت حکم فرماندهی رو دادن، آیت الله مدنی به ایشان دادن، یه سری نیرو میرفت تو کردستان عملیات انجام میدادن و جلوی ضد انقلاب رو میگرفتن. حتی ما فرمانده اون موقع شهید بزرگوار شاه حسینی رو در این داستان در حقیقت از دست دادیم در اون تنگه معروف سنندج. و خدمت شما لذا یک فعالیت اینجوری هم داشتن که و یک قضایی به گوشه ایشان رسید که از یه خلق مسلمان بود که در تبریز طرفداران آیت الله شریعت داره،
بله،
آمده بودن دوتا روحانی توی اونجا کردستان یه قربه ظاهرن فعالیت میکردن، به گوش ایشان رسیده یه گروهی ایشان مأمور کرد که برید هر جایشان رو دیدید دست بسته بیارینشان و لباسشان هم در بیارید، و این کار کرده بودن و خیلی شناسایی کردن و در حقیقت این دستگیری رو انجام دادن و اونا هم آمده بودن برای تبلیغ ایشان توی این زمینه. خدمت شما دیگر من چیز خاصی ندارم، اگر از تالی فرمایشی سوالی بیش از این دارید بفرمایید.
خیلی ازتون ممنونم، استفاده کردم از نکاتی که گفتید. تنها سوالی که برام پیش اومده اینه که چطور قابل جمع بوده این عقلانیت عجیب دینی در ایشون، هم اون قاطعیت و شجاعت رو داشتن، هم از این طرف در سلوک و عرفان و توحید دست قدری داشتن. معمولا این دوتا ویژگی در علما و حالا یا افراد عادی کمتر با هم دیگه جمع میشه.
بله، ایشان اولا خب مقتدای ایشان انجام وظیفه بود و قطعا در تاریخ ما حضرت علی جمع ضدین هم بودن دیگه، همون ایشان مرد محراب بوده هم مرد مبارزه. یه الگوی هم اصلیه در اون زمان در اون مقطع حضرت امام بوده، حضرت امام این زاویه رو داشتن.
بله،
حضرت امام با مبارزه مسلحانه موافق نبودن، چرا که اون منافقین رو تایید نکردن، اونا هم رفتن عراق کلی نشستن صحبت کردن، اینا امام گفتن من سلاح نمیدارم مبارزه مسلحانه، من میخوام از طریق مردم در حقیقت انقلاب رو پیش بگیرم. و چون این روش بود خب احتیاج به یه سری بازوها داشت، ایشان هم چون منقاد رهبر بودند و پیرو رهبر بودند و شاگرد ایشان حساب شدن، به نظرم خداوند این خصیصه به قول فرمایش شما متضاد حالا ما میگیم در بین در وجود ایشان گذاشت که با عنایت به این الگوها و این رهبری و امید و پیروزی و انجام وظیفه فکر کنم که موفقیتشان به این دهاست.
بله، خیلی از شما ممنونم، ان شاءالله که خداوندشون رو با امیرالمومنین محشور بکنه. شما برای ما دعا بفرمایید.
خواهش میکنم. یه جمله معروفی داره خانم، اعلام میکنن که من از شما شرمنده هستم زیرا یک جان داشتم که اون رو تقدیم انقلاب میدم. ظاهرا این دیگه اون اواخر عمر شریفشون بود که این جمله رو گفتن. و بعد خدمت شما ایشان هر این کوران قبل از انقلاب بعد از انقلاب چه خون دلها که نخوردن، چه تلاش های خستگی ناپذیری که در حقیقت نداشتن، بلکه با تن و جان در حقیقت در این مسیر گام برداشتن، خسته و رنجور بودن، خیلی فشارهای مختلف با این وضعیتی که شما فهمید جمع زدین در حقیقت تایید فرمودید که داشتن، ولی توانستن به انجام وظیفه بپردازن و دل رهبرشون رو امام حجر وقتشون رو حضرت امام زمان عجل الله تعالی رو شاد بکنن. به نظر من وقتی که ایشان در خون خودشان قلتیدن آرامش و سکینه و آسایش برای ایشان فراهم شد. ولی خب الحمدلله یه میراثی از خودشان به جا گذاشتن که همیشه الان میبینید که شما براتون سوال دارید که باید ایشان مثلا چجوری میشه که این فرد با این ویژگی‌های بنده به حجر روح ایشان قطعا در مسیر حق بوده و صراط بوده با اجدادشان، اجداد مطهرشون، انبیاء اعظم، صالحین، شهدا به نظر من مأوا و مکان قرار گرفتن.
بله خواهش میکنم بزرگ، ما عالم شهید خیلی کم داریم.
بله بله
به نظر میرسه که همین شهادت ایشون یک نشانه است. بله. و صحه ای از طرف خداوند متعال بر این که بالاخره یک مزد کوچیکی در این دنیا به این مجاهد عزیز داده باشه. خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم.
خیلی
استفاده کردم. این مطلبی که من عرض کردم تقریبا اون ریشه هاش شبیه این عرایزی بود که به اون ایسنا عرض کردم.
بله.
من تا حدود 30-40% شو خدمت شما جدید گفتم با یک به اصطلاح ادبیات دیگه.
خیلی
ازتون
بزرگواری. چشم. ممنون از حسن همکاری شما.
من بودم در بیان شخص
اختیار دارید
که ما نمیتونیم دیگه. حالا ببخشید ما برام هیجان داشتم.
زنده باشید. استفاده کردم. خیلی ازتون ممنونم. برامون دعا بفرمایید. روزتون بخیر. خدا نگهدارتون.
بزرگواری آقای صادقیان هم سلام.
چشم. حتما ممنون از شما. خدا نگهدار.